بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در اکثریت در فتوا یا شورای در افتاء بود و یه مقدار دیگه بحث را توسعه دادیم، رسیدیم به دلیل چهارم از ادله که همون سیره عقلائیه بود. متأ در سیره عقلائیه ما یه مقدار از بحث صغروی مربوط به ما نحن فیه به دلیل نیازی که بود عبور کردیم و به مباحث کبروی در باب سیره پرداختیم. در خصوص سیره عقلائیه ما دو مقام را متعرض شدیم. مقام اول این بود که اصل سیره عقلائیه چه جایگاهی داره و چه دلیلی بر حجیت سیره عقلائیه داریم. این یک مقام بود که 4-5 نظریه بود و اونا رو بررسی کردیم. مقام دیگر در بررسی سیره این بود که سیره های مستحدثه آیا میتواند دارای اعتبار باشد یا نه. تا اون چه که تا کنون شنیده بودیم این بود که در عصر معصوم وقتی که سیره‌ای منعقد هست و عقلا بر یک روشی اقدام و عمل میکنند و معصوم هم اون را منع نکرده، حکایت میکنه از تأیید و سیره میشود حجت. اما اگر سیره های مستحدثه بود، مطالبی بود که در عصر معصوم اصلاً مصداقیتی نداشته، وجهی نداشته و جریانی نبوده است و بعد از عصر معصومین سیره جاری شده از قبیل حالا مثلا بیمه هست، نمیدونم چیزهای مختلفی که قبلا اینجا مثال زده شد، آیا اینها وجهی برای اعتبارشون هست یا نیست؟ گرچه این بحث شاید هنوز هم جای تأملاتی فراتر از اون چیزی باشه که در اینجا ما تو کنون بحث کردیم و این بحث در اصول هم مطرح نشده به این شکل، ضمن همون بحث کلی سیره گاهی یک شاید مثلا اشارهی به این مطلب شده. غالبا هم مسلم گرفتن که سیره های مستحدث و جدید اعتباری نداره، سیره اعتبار داره که در عصر معصوم جاری باشه. مع ذلك این مسئله به این سادگی نیست که ازش عبور شده و بایستی ابعاد مختلف اون بررسی بشه. اون چه که در بحث‌های پیشین مورد اشاره قرار گرفت این بود که سیره‌های مستحدثه هم ممکن است وجهی برای اعتبار اونها ما اقامه بکنیم که 4-5 وجه اقامه شد. ظاهرا رسیده بودیم به وجه پنجم، اینجوری که به ذهنم میاد وجه پنجم بود. وجه پنجم هم این بود که ادله‌ای داریم که ممکنه سیره های مستحدثه در پرتو اون ادله بتواند معتبر بشه. اون ادله عبارت بود از آیاتی که در امر معروف و نهی از منکر وارد شده بود یا در مشاوره. این پنجمین وجه برای اعتبار بخشی به سیره های متجدد و نوین و متأخر از عصر معصومین میشد اقامه کرد. بیان استدلال قبلا عرض کردیم، حالا یادآوری میکنیم. بیان استدلال این بود که وقتی که آیه شریفه میفرماد که وامر بالعرف یا میفرماد که ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این امر به معروف آمده و معروف هم یعنی همون چه که عقلا و عرف آن را معروف پسندیده میدونه. این واژگانی که در این آمده الغای به عرف شده، هرچه عرف اون را پسندیده میدونه این خطاب شامل اون میشه. و وقتی که این اولا پس معروف در این ادله امر معروف نهی از منکر، یعنی ما هو المعروف عند العقلا. بعد البته شارع میاد به نحو حکومت، ممکنه تعمیم و تزییقی در این معروف ایجاد بکنه، اون روشنه، ولذا شامل معروف و منکر شرعی هم میشود، ولی معنای اصلی یعنی ما هو المعروف عند العرف عند العقلا، این معنای معروفه. وقتی که ادله شامل به این ترتیب شامل معروف عند العرف و العقلا شد، اون وقت عرض شود که بالملازمه میفهمیم که شارع این را قبول داره، برای اینکه وقتی میگه شما به معروف ها امر بکنید، معناش اینه که این معروف از دید من معروفه دیگه. این ادله امر معروف نهی از منکر بود. اگر ادله رو اینجور معنا بکنیم، تطبیق پیدا میکنه به ما نحن فی، میگیم سیره هایی که مستحدثه و عقلا به ما هم عقلا، نه از جهات غیر عقلایی اگر ناشی باشه، اون نه، اون چه که ناشی از یک جهت عقلایی است. الان وقتی که توافق بر عقد بیمه کردن، این از حیث عقلایی است دیگه. عقلا به ما هم عقلا میگن زندگی با این شکل بهتر میشه، تأمین عدالت میشه، رسیدگی به مردم میشه، مسائل مختلفی از این قبیل. جهات عقلایی اونا رو واداشته که اینجوری سلوک بکنن و اقدام بکنن، جهت عقلایی اونها رو به این رسونده، این رو معروف میدونن، روش مستحسنی میدونن، خب و امر بالعرف این رو میگیره. پس سیره های عقلایی وقتی که منعقد شد، مصداقی درست میکنه برای این خطابات، اون وقت خطابات اون رو در بر میگیره. ما نیاز به این نداریم که بگیم این سیره در عصر معصوم در مرعا و منظر بود و من اینه شد، نه، این نیازی به این مسئله نیست. چرا دیگه با همین شکل؟ چرا معتبر نیست؟ با دلیل بیاری.
این
خب عقلا به ما هم عقلا وقتی که بر یک مسلکی توافق میکنن که این توافقشون و اقدامشون ناشی از یه جهاتی نیست که غیر عقلایی باشه، جهت عقلایی اونها رو به این امر بحث نه سیره. اگر ناشی از یه جهت سنیگری یا کفر باشه، بله، الان مثلا ممکنه سیرایی هست در مسیحیت، در بودا، که معلومه این ناشی از اعتقادات کفرالودشونه که اینجوری مثلا عبادت میکنه، اونجور اون کارو میکنه، اون نه، اونو ارزشی نداره. سیره های متدینان به دین یا منحرفان در یه جهتی که ناشی از اون اینجوری عمل میکنن، اون ارزش نداره. ولی عقلا به ما هم عقلا، این که صف را رعایت میکنه، میگه رعایت صف بکن، این که وقتی که عقد بیمه را پذیرفته است، این که میخواد بفهمه که این عرض شود که باقی مانده های این اجساد مال کیه، میره آزمایش دی ان ای جاری میکنه، میگه با این آزمایش ما میگیم این مال اونه، یا نمیدونم برای کشف یه جرمی یه آزمایش انجام میده. اینا چیزای عقلایی است. این که این روشنه در این جایی جهتی دینی یا چیزهای غریزی، حیوانی، شهوانی اینا دخالت نداره. هر جا احراز بکنید دیگه. حالا این مثالا رو شما میگید عقلا هست یا نیست؟ نیست؟ دیگه حالا ما عرضی نداریم دیگه. معلوم میشه که در عقل ما مثلا این بیمه را اومدن، بیمه را قرار دادن، بر اساس بیمه اومدن اقدام میکنن. این یا مثلا شرکت درست کرده، شرکت هایی که حالا شخصیت حقوقیه، این عقلایی نیست؟
نه، ما چون ملاک فرض بگیریم، یعنی الان شما فرض بگیریم توی قرد اومدن فرض بگیریم گفتن برای که گروهی کم بشه بیده توی دست رو جوزا برکنیم، ما کار روانشناسی انجام میدیم، این هم اشتباه کرده بود که دست رو جوزا برکنیم.
ها نه خب بله بله
دقیقاً اومدن جای اون چیزهایی که دیگه مفته چیز دیگه
بله
دقیقاً هم کارو برای خاموش
آه بله بله نه بله 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 نه اون طرف قصه یه بحث دیگه است. دو تا مطلب قاطی نکنید. این که عقلا گاهی قرارهایی گذاشتند که با موازین شرعی جور نیست اون درست.
نه ما اون دیشه بینید الان شما فرض کنید فرض اینه که الان شارع تو اصل فقهی نداره نیست یه سیره که اومده بنا شده اون سیره رو از کجا بفهمیم که اگر شارع اون تعیین کنه یا نمیشه؟
چون شارع داره میگه اون چه که معروف است اون رو شما عمل بکنید. عقلا میگن این معروفه. حالا من عرض میکنم ببینید حالا اجازه بدید ببینید وقتی که ما میگیم وعمر بالعرف شامل معروف های عقلایی میشود معناش این نیست که اگر جایی در خلاف ضوابط شرعی بود بازم مشمول این میشه. نه اینجا که حتما خلافشه
یعنی
خیلی خوب خیلی خوب نه میدونم میدونم این نه شما مثالی میزنید که شرع اون را منع کرده یعنی شرع یعنی نه حالا شما که دو جور مطلب گفتید نه یه بار میگید عقلایی نیست یه بار میگید هست کدومش؟ نه حالا من سوال من اینه که بیمه آزمایش چی اینا چیز عقلایی یا عقلایی نیست؟ حالا من سوالم اینه که الان این نه حالا اون اینا الان اینایی که من میگم به ما هم اغلاست یا نه میخواید بگید آره یا نه دیگه همینا چی نیست؟ نه اونی که شما میگید اینه که یه چیزی اغلایی ممکنه باشه ولی شهر یه جایی منع کرده. بله هست ممکنه چیزی حالت اغلایی داشته باشه شهر اون رو قبول نکنه. ما داریم مواردی که چیزی اغلایی است ولی شهر رد آی کرده. میدونم ولی خطاب عام میداره که شامل این میشود. این بحث اینه. تو ادله قبلی این بود که اگر ما خطاب عام نداشتیم با عدم رد یا با میشود اثبات امضا کرد یا عدم رد کافیه به هر یکی از اون وجوه قبلی. اما اینجا میخوام بگیم یه خطابی گفته شارع این خطاب شمول داره. بله هر خطابی تخصیص خورده یعنی بعضی از روش‌های عقلایی است که با اون چیز شرعی جور در نمیاد. بله هر چه با چیز شرعی جور در نمیاد اونو میذاریم کنار. برای این نمیخوایم بگیم وعمر بالعرف این معروف نمیتواند در جایی رد بشه. میشه ولی هر چه بنا بوده رد بشه طبق قواعد کلی گفته شده این اگر با اون قواعد رد شد رد شد اگر نه داخل وعمر بالعرفه. مثل این که حالا مثال میزنم او این نکته حالا حقشون ضایع نشده بالاخره چیزی تو ذهنشونه که باید اون جواب داده بشه. ببینید اوفو بالعقود احل الله البیع اینا این خطابات رو که قبول داری بیع و عقدم یعنی اونی که عقلا اون رو بیع و عقد میدانن این عام صادر شد. در این عام یک تخصیصاتی هم بهش وارد شده بیع ربوی یا بیع قراری چه امثال اینها شارع منع کرده. حالا ما در عصر جدید مصداق جدیدی برای اینا پیدا شد. شما چطور تمسک به اوفو و اهل الله میکنید در حالی که این مصداق اون وقت نبود؟ همینجا میتونی بگید که شاید این مصداق نه شارع اونی که تخصیص هایی که میخواسته به اون به این اهل الله و اوفو بزنه اینو زده در عصر صدور و مصداق متجددم داخل در این عام میشه بدونی که شبهه‌ای در این داشته باشیم. اینجا هم همینطور اگر گفتیم و امر بالعرف یا یعمرون بالمعروف شامل معروف عقلایی میشه خب معروف عقلایی در عصر جدید پیدا شده داخل در اون میشه و شمولش مشکلی نداره فرق نمیکنه با بقیه خطابا. حالا ببینید این یک بخش بود، یه بخش هم اون شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم بود که قبلا تقریر کردیم و گفتیم که عرض شود که با همون تقریری که قبلا دیگه میگفتیم که اونی که مورد عرض شود که وقتی که شارع داره مشورت را در امور عمومی میپذیره، این معناش اینه که فکر عقلایی و روش عقلایی را در این امور میپذیره و اینم سیره هم یه نوع روش عقلایی است در اون جایی که جاری باشه. از اون هم یه قاعده استخراج میشد که شامل اینها میشد. این بحثی است که به عنوان دلیل پنجم برای سیره های مستهدف عرض شود که اقامه شده بود و عرض شود که این دلیل دلیل قابل قبولیه، دلیل نیست که به این سادگی بشه اون رو کنار گذاشت، برخلاف این که قبلا ما فکر میکردیم مثلا این خیلی قابل قبول نیست، به نظر میاد دلیل قابل قبولیه و خیلی وجهی برای خدشه و مناقشه قوی در این نیست. ممکنه که ممکن است کسی بگوید که قبی از قبیل این شبهی که ایشون متوجه این مسئله کردن، کسی اینجوری، حالا شاید ایشون هم اینو بخوان بگن، ممکنه کسی اشکالی و مناقشه‌ای در این دلیل پنجم وارد بکنه با این بیان که بگوید که بله وعمر بالعرف یا امرهم شورا بینهم اینها ناظر به اون چیزهایی است که مفاهیمی که در اینجا آمده در عرف امثال اومده مفاهیم شرعی مقصوده. این ممکنه کسی این اشکالو بکنه، بگه که وعمر بالعرف یعنی معروف شرعی، ونه عن المنکر یعنی منکر شرعی، و اون وقت چیزهایی که عقلا میگن باید اثبات بشه که شارع اون را تأیید کرده تا دلیل اون را شامل بشه، و سیرای عقلایی هم مادامی که اثبات نشده انتصابش به شارع مشمول این نمیشه. این ممکنه کسی اینجور مناقشه بکنه، به که معروف و منکر یعنی معروف و منکر شرعی، اون وقت سیرهی که جدید پیدا شده میگه این معروفه اون منکره، این مادامی که شرعیت این ثابت نشه مشمول دلیل نمیشه. ممکنه کسی این حرف رو بزنه، ولی جواب این مناقشه جواب واضحه، یا جوابش اینه که اصل در مفاهیمی که در خطابات شارع وارد میشود اینه که حمد بشه بر چی؟ بر همون معانی عرفیه، همون مفاهیم عرفیه مقصوده در خطاباته. و این که کسی در این جاها بگه که نه این مفهوم عرفی نیست، مفهوم شرعیه، این امر خلافه چه هست. مثل این که بگیم که اهل الله البیع یا اوفو بالعقود داره میگه که عقد شرعی یا بیع شرعی رو من دارم تایید میکنم، خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که همونی که شما بیع میدونید منم اون رو تایید کردم، همونی که شما اون را عقد میدانید منم میگم التزام به اون لازمه. این که مفهوم حمل بشه بر معنی شرعی نه عرفی، این خلاف قواعد و ضوابطه. گرچه حالا در مثل معروف و منکر به خاطر اینکه این مفاهیم الان تو ذهن ما خیلی حالت شرعی پیدا کرده، به خاطر این امر معروف و نهی از منکر که میگیم، ذهن را میبره به سمت این که بگیم اینا مقصود معروف و منکر شرعی است، ولی این چیزی است که در اثر گذر زمان و جا افتادن این فریضه و اینها اینجوری تو ذهن ما شکل گرفته. ولی خطاب که وارد میشه یدعون الی الخیر، خیر یعنی چی؟ خیر یعنی اونی که عقلا عرف اونو خوب میدونه کارو، و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی بله البته مثل همه خطابات شامل اون معروف و منکرهایی هم میشه که عرف نفهمیده که این معروف و منکره، شارع داره میگه، اون تعمیم در خطاب که همه جا وجود داره، یا تزییق هم وجود داره، ولی این مانع نمیشه از اینکه لفظ را بر معنای عرفی و عقلایی اون هم بکنیم. ظاهرش اینه که بر همون معنای عرفی و عقلایی هم میشه. این مناقشه که احتمالاً و ظاهراً وارد نیست. اگر حالا این یه مناقشه، مناقشه دومی که اینجا ممکنه کسی وارد بکنه این است که بگوید که معروف و منکر را ما به همون معنای عرفی، این مناقشه دومی خود قوی تره. معروف و منکر میگه که در مناقشه دوم، معروف و منکر میگه همون معروف و منکر عقلایی است، ولی قیدی داره معروف و منکری که مورد رد و منع شارع قرار نگیره. معروف و منکری عقلایی مقصوده، ولی معروف و منکر عقلایی که شارع اونجا عرف را و عقلا را تخطئه نکرده باشه، معروف و منکری که شارع اون را تخطئه نکرده باشه، معروف و منکر عقلایی که شارع اون را تخطئه نکرده است مقصوده. پس تو مفهوم یه قید، یه تعلیق داره، شرط داره. معروف و منکری که لم یرد عنه الشارع، عنهم الشارع، و تخطئه نکرده شارع عرف را در اونجا. اگر این قید داشت اون وقت کاری مقدار مشکل میشه، برای اینکه این روش عقلایی، این معروف و منکر عقلایی وقتی میتواند داخل در این دلیل بشه که ما بدانیم که شارع از اون منع نکرده، شارع عرف رو در اونجا تخطئه نکرده. خب با ما اون عرض شود که امضای شرع را ثابت بکنیم تا بیاد داخل در این دلیل بشه و دلیل اون را بگیره. چرا؟ برای اینکه این مفاهیم از اول معلق، مشروطه، قید داره. معروفی این دلیل، معروفی را این دلیل در بر میگیره و شاملش میشه که لم یرده عنه الشارع، شارع اون را تخطئه نکرده باشه، حالا یا امضا کرده باشه یا رد نکرده باشه. ولو حالا خود این دو جور تصویر میشه، ولو اینکه رد نکرده باشه. خب رد نکردن را یعنی باید عدم احرازه یا احراز عدم رده، حالا اون تو جواب اینو گفته بشه که حالا نکتتون درسته فل جمله، حالا عرض میکنم. بنابراین باید احراز عدم رد و توجه به عدم رد اینجا بشه و خب اینجا سیره عقلایی هست، اینو معروف میدونه، اون رو منکر میدونه. ولی شما وقتی میخواید این معروف و منکر دیگه موضوع تمام موضوع دلیل بشه، باید عدم تخطئه شارع را و عدم رد شارع را احراز بکنی. باید احراز بکنی. خب نه، حالا همین نه این اشکال اینه که این مقیده به اینه که باید بدانید این معروف است عند العقلا و بدانید که شارع اون را منع نکرده است. خب حالا یه روشی که در عصر متأخرم از کجا بدونم شارع منع نکرده؟ این به این شکل مشکل میشه دیگه. اینم مناقشه دومه. من تا این مناقشه دوم به نحوی میشه جواب داد و قابل پاسخه. پاسخ مناقشه دومم این است که اونی که قید ارتکازی که در این موضوعات ادله وجود داره این است که موضوع، یعنی اینش درسته، این موضوع وقتی میگه معروف عند العقلا باشه این روشنه، معروف عند العقلایی که شارع اون را دستکاری نکرده باشه، شارع منع نکرده باشه، دستکاری نکرده باشه اینها. و عرض شود که منتها این که شارع اون را تخطئه نکرده و منع نکرده، این به چه شکلی؟ میگه تو همین خطابات شرعی که شما میچرخید و فحص میکنید، مانع اراده ای نباشه. این منع و ردعی درش نباشه، همین اندازه کافیه که بعد از اون فحص متعارف منع و ردعی نباشه. احراز امضا و اینها به اون لازم نیست، همین که منع احراز نشد این کافیه برای جریان دلیل. این عین اوفو بالعقود و حل الله البیعه. وقتی میگه شما اوفو بالعقود، عقدم این قید داره که باید شارع، عقد یعنی همونی که عقلا عقدش میدونن، بیع یعنی همونی که عقلا آن را بیع میدانند، ولی یه ارتکاز اینجا وجود داره که عقد و بیعی که شارع اون را منع نکرده باشه. منتها این لازم نیست که احراز تأیید همین عقد و بیع شده باشه، همین که تو منظومه بیانات شارع ردعی و منعی از این وجود نداره و خطاب مانعی نسبت به این نیست، همین کافیه برای اینکه خطاب شامل اون بشه. و الا اگر بیش از این شما بخواید بگید، اینش اصلا کل تمسک به ادله عامه در مصادیق متجدد اصلا فرو میریزه. یعنی اگر بخواید شما این جور مناقشه را بپذیرید، این وجه را بپذیرید که آقا این عناوینی که اومده تو خطابات شارع، قبل از اینکه این خطاب اونو بگیره باید احراز بکنید که شارع این را قبول داره، این اصلا هیچ جا نمیشه به این خطابات دیگه توسل کرد. این معلوم میشه که نه، این خطاب همون شمول را داره. قیدی که وجود داره اینه که تو مجموعه اونی که در دست ماست از ادله و بیانات، چیزی ردعی و منعی و تخطئی وجود نداشته باشه، همین اندازه کافیه. این نشون میده که بیش از این لازم نیست. شو اگر بیش از این لازم بدانید، یعنی بگید چی لازمه، اینه که موضوع باید تأیید شرعی اینجوری داشته باشه. خب وقت این که به این خطابات تو هیچ جا نمیشه تمسک کرد، تو این مصداقهای متجدد اصلا هیچ جا نمیشه به اینا تمسک کرد. باید بگیم همه این خطابات هم میشه بر مصداقهایی که در عصر معصوم بوده، در مرعا منظر بوده و منع نشده. این اصلا تمسک به خطابات در مصادیق متجدد بابش تقریبا بسته میشه. اینم خیلی نمیشه به این مناقشم اعتنا کرد. ولذاست که این وجه پنجم وجه خیلی مستبعدی نیست. یعنی اگر سیرهایی ناشی از یک نگاه و ارتکاز عقلایی بود، واقعا احراز کردیم که این از حیث عقلایی این سیره منعقد شده، عقلا به ما هم عقلا بر این منهج دارن سلوک میکنن و با اون خطابات عامه شرعی هم هیچ تخالفی نداره، این میتونه مشمول این ادله بشه. بله، خیلی از این سیره هایی که در آثار متجدد پیدا میشه، خیلی هاش از جهت عقلایی ناشی نشده. اون هیچی، اگر احراز نکردیم که این از حیث عقلایی دارن اینجور رفتار میکنن، این سیره ارزش نداره. حالا چه احراز بکنیم که این روشی که اینا دارن روش ناشی از اون غرایز شیطانی است؟ بله، اون ارزشی نداره. یا این یه نوعشه که فایده نداره، یه نوعش هم سیرهای عقلایی ممکنه الان باشه که نه، ما با همین خطابات عامه شرعی میبینیم سازگار نیست. حالا ایشون مثال زدن، ممکنه سیره عقلایی بر این بشه که برای مبارزه مثلا با سرقت فلان اقدام میکنن، دیگه اصلا اون قطعیت یا اون تنبیه های اونجوری دیگه نیست، حتی از جنبه عقلاییشون هم اگه ناشه باشه، این در دستگاه شریعت این مقبول نیست. چرا؟ برای اینکه رادع و مانع داره و مخصص داره، تضییق کرده، شارع اونو منع کرده. اون بله، بنابراین سیره ها میتواند سیره هایی باشه که غیر عقلایی باشه، ارزش نداره. میتواند سیره های عقلاییه باشه که با اون خطابات شرعی ما سازگار نیست، اونم ارزش نداره. ولی اگر سیره هایی بود که با این منظومه احکام و خطابات تخالفی نداره و از جهت عقلایی هم ناشی شده، این لایبعد که بگیم که همین ادله لفظیه و امر بالعرف و امثال اینها شامل اینها میشه. ما دیگه نیاز به این نداریم که بگیم این سیره باید در عصر معصوم باشد و ردع نشده باشد و احراز امضا بکنیم. خود این ادله لفظی در واقع یه نوع امضایی است به این سیره ها. این مطلبی است که خب جدیداً مطرح شده و شاید این قابل قبول باشه. بله بله، احراز اطمینانی دیگه، باید بگیم که این عقلایی است. نه بله، ببینید دیگه مثل بقیه مثلا الان عقد بیمه به نظر میاد هیچ وجهی نداره که بگیم غیر عقلاییه عقد بیمه، یا اینکه حالا میخواد احراز بکنه از طریق نمیدونم همون دی ان ای که بگه این اونه چیزی از بله. اگر جایی دیدیم که نه این به در احراز نسب مثلا شارع اونجا یه تضییقی قائل شده یا حصری قائل شده که میگه احراز نسب باید اینجور باشه، بله اون معنا داره. ولی اگه نباشه این روش معلوم از حیث الان ببینید شخصیت های حقوقی که پیدا شده، شرکت هایی که تأسیس شده، اینا خب از جنبه های عقلایی ناشی شده. عقلا به ما یعنی همین دم و دستگاه اگر زمان معصوم بود با همین شکل و دم و دستگاه اون وقت هم همین عقلا همین راه را میرفتن، عقلا به ما هم عقلا همین مسیر رو طی میکردن. این باید البته احراز بشه، احراز به نحو اطمینان، و از اون طرف هم با مجموعه احکام شرع هم اونی که در دست ما شده در تعارض و تضادی نباشه. به این ترتیب بعید نیست که در حقیقت گفته بشه که سیرای عقلای اینجا. اون وقت اگر این باشه، حالا یه قدم باید بریم جلو، اگه این باشه اون وقت سیرای عقلای عصر معصوم هم ما خیلی دیگه نیاز نداریم بریم که سراغ عدم احراز، عدم رد و امثال اینها. اونجا سیره عصر معصوم هم اگر ثابت شد که در عصر معصوم این سیره بوده، این با این طریق خودش موضوعیت پیدا میکنه و اعتبار پیدا میکنه و اون مسئله عدم رد و احراز عدم رد و اینها اونم میتونه جاری بشه، ولی اون امر ثانویه. قبل از اون خود این عمومات اینو تایید میکنه، خود این عمومات این سیره ها را تایید میکنه. این حرف را اگر ما بپذیریم در واقع معناش اینه که شارع اون مسلک عقلا را در تعاملاتشون اینو مورد تایید خودش قرار داده. مثل اینکه در عقود اومده گفته که همه عقلا بر اساس عقود عمل میکنن. شارع وقتی میگه اوفو بالعقود، این خیلی چیز عجیب غریبی نیست. اوفو بالعقود این امضای همون روش عقلایی است. اهل الله امضای روش های عقلایی. حالا وامر بالعرف یه امضای خیلی وسیع‌تری داره، میگه آقا همه این روش های عقلایی که شما دارید این مورد تایید ماست، و اون روش های عقلایی هم با همون شکلی که معروفه، ممکنه یه جایی الزامی درش باشه با همون شکل، غیر الزام باشه با همون شکلی که عقلا میفهمه اون رو داره تایید میکنه. مثل اینه که قانون ملازمه میگه که اون عقل میگه که ظلم قبیحه. شارم اصلا خطابات شرعی آمده دیگه، خود شارم ان الله لا يحب الظالمين، یا همون ظلم بین عباد که عقل اون را قبیح میدونه. اگر قانون ملازمه هم نبود که ما میگیم خیلی قانون ملازمه تام نیست، ولی میگیم خطابات شرعی داریم، خطابات شرعی داریم که ان الله لا يحب الظالمين و مطلق ظلم را داره منع میکنه. همونی که عقل میفهمه و همونی که خودتون میگید ظلمه، من میگم همون را ان الله لا یحب، منم معنی میکنم در دستگاه شرعیم اون را معنی میکنم. چون مشکل قانون ملازمه اینه که آیا میتونه قانون ملازمه بگه شارع به ما هو شارع اینا میگه، یا فقط به همون به ما هو عاقلون داره اینا میگه. این گیریه که ما اونجا داریم، در این جهت یه کمی به اخباری ها نزدیکیم. ولی میگیم تو خطابات نقلی شارع همون احکام عقل عملی اومده، یعنی از موضع شرعی، چون اصلا مولویت در خطابات شرعی، از موضع شرعی دیگه میفرماد ان الله لا یحب الظالمین، یعنی تو همین ظلم های دنیوی که بین مردم جاریه، خدا میگه از موضع مولوی میگه لا یحب الله، خدا میگه به ظلم شما من شما رو عذاب میکنم، به عدل شما ثواب میدم، تو همون روابط اجتماعی که شما دارید. ما میگیم که این در احکام عقل عملی خطابات داریم، در احکام در اون سیره های عقلایی هم همین خطاباته، یه خود محدودترش اهل الله البی اوفو بالعقود کذا و کذا و کذا، عامترش اینه که وامر بالعرف. شما ببینید اونی که روش های پسندیده اجتماعی است و ناشی از حس عقلایی است، من اون رو تایید میکنم، میگم اصلا اون رو تقویت بکنید. اونی که حس عقلایی اون رو منکر به شمار میاد، میگه من میگم جلو اون رو بگیرید، نگذارید انجام بشه. البته در اون احکام عقل عملی اونجا تصرف شارع به این سادگی میسر نیست یا نیست اصلا، ولی چرا احکام عقلایی شارع میتونه خیلی جاهاشم منع کرده، جلوشو گرفته، ولی هر جای منع نکرده همون خطابات میگه اینو عمل بکنیم. این حالا یک حرف جدیدی است در باب این، شکلی حرف جدیدی است و یه مقدارم دستگاه سیره عقلایی اونها رو تغییر میده و پایاش رو محکم میکنه، البته با اون قیودی که عرض کردیم. صلی الله علیه و آله.